تراک 42 صفحه 137. مؤلف: این که در روایت داشت گفتند او میپرسد به عقیده تو از آن کیست، معنایش این است که آن اشخاصی که نجده آنها را نزد ابن عباس فرستاده بود گفتند، نجده میگوید یعنی میپرسد فتوای تو در مصرف خمس چیست. و اینکه ابن عباس در جواب گفت این سهم مال اقربای رسول خدا صلی الله علیه و آله است، ظاهر در این است که خواسته است ذی‌القربا را به اقربای رسول خدا صلی الله علیه و آله تفسیر کند. و ظاهر روایات سابق که از ائمه اهل بیت علیهم السلام نقل کردیم این است که ائمه علیهم السلام ذی‌القربا را به امامان از اهل بیت تفسیر کردند. و ظاهر آیه شریفه هم همین معنا را تایید می کند، چون از ذی‌القربا به لفظ مفرد تعبیر کرده و نفرموده ذی‌القربا. و نیز در دور المنصور است که ابن منذر از عبدالرحمن ابن ابی لیلی روایت کرده که گفت از علی رضی الله عنه پرسیدم و عرض کردم یا امیر المؤمنین، مرا خبر ده از اینکه رفتار ابی بکر و عمر در سهم شما از خمس چگونه بود؟ فرمود و اما ابو بکر در روزگار حکومتش خمسی در بیت المال نداشت و اما عمر، اون همواره از هر خمسی سهم ذی‌القربا را به من میداد، حتی خمس شوش و جندی شاپور را که آوردند من نزد او بودم. به من گفت این سهم اهل بیت است از خمس، ولیکن بعضی از مسلمانان احتیاج شدیدی دارند و گرفتارند. من گفتم بله. عباس ابن عبدالمطلب از جای جست و گفت سهم ما را نباید به دیگری بدهی. من گفتم آیا ما از هر کس به مسلمانان مهربان‌تر نیستیم؟ امیرالمؤمنین؟ عمر هم شفاعت کرد، پس عمر خمس را گرفت و به خدا سوگند ما در عهد وی بعد از این جریان خمس را نگرفتیم و در عهد عثمان به آن دست نیافتیم. آنگاه علی علیه السلام شروع کرد به حرف زدن و فرمود خداوند صدقه را بر رسول خود حرام کرد و در عوض آن چه حرام کرد سهمی از خمس را برایش قرار داد و همچنین در میان همه مسلمین صدقه را تنها بر اهل بیت پیغمبرش حرام کرده و در عوض آن چه حرام کرده سهمی با رسول خدا صلی الله علیه و آله برایشان تعیین نمود. پاورقیه یکم. و نیز می نویسد ابن ابی حاتم از ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرده که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود من آب چرکین دست مردم را برای شما اهل بیت نپسندیدم، چون یک پنجم خمس شما را بی نیاز می کند و برای شما بس است. پاورقی دوم. مؤلف: این که فرمود یک پنجم خمس مبنی بر این است که سهم اهل بیت تنها همان سهم ذی‌القربا باشد. و نیز می نویسد ابن ابی شیبه از جبیر ابن مطعم روایت کرده که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله سهم ذی‌القربا را میان بنی هاشم و بنی عبدالمطلب تقسیم کرد. آنگاه گفت من و عثمان ابن عفان به راه افتاده و شرفیاب حضورش شدیم و عرض کردیم یا رسول الله، اینها برادران تو هستند از بنی هاشم، فضل آنها به جهت موقعیتی که خداوند از میان آنان به تو داده قابل انکار نیست. آیا به برادران ما از بنی مطلب می دهی و به ما نمی دهی؟ با اینکه ما و ایشان از جهت خویشاوندی در یک رتبه هستیم؟ فرمود آنان در جاهلیت و هم در اسلام هرگز از ما جدا نبودند. پاورقی سوم. و نیز می نویسد ابن مردوی از زید ابن ارقم روایت کرده که گفت آل محمد که خمس به ایشان می رسد عبارتند از آل علی، آل عباس، آل جعفر و آل عقیل. پاورقی چهارم. پاورقی ها 1 و 2 و 3 و 4 از دور المنصور جلد 3 صفحه 186. ادامه متن. مؤلف: روایات در این باب از طریق شیعه و سنی زیاد است و آن روایاتی که عمل و رفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله را حکایت می کند و از طرق عامه رسیده است از جهت مضمون مختلفند. مضمون بعضی از آنها این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله خمس را به 4 سهم تقسیم می کرده و در برخی دیگر این است که آن حضرت به 5 سهم تقسیم می کرده است. چیزی که هست اگر مسلم نباشد نزدیک به مسلم است که در این روایات یکی از سهام 4گانه و یا 5گانه مختص به قرابت رسول خدا صلی الله علیه و آله است و مقصود از ذی‌القربا در قرآن در آیه خمس همیشانند و این مخالف با روایاتی است که از ائمه اهل بیت علیهم السلام رسیده و نیز نزدیک به مسلم در این روایات است که رسول خدا صلی الله علیه و آله تا چندی که زنده بود خمس را میان دودمان عبدالمطلب تقسیم می کرد و در زمان خلفای سگانه از ایشان منقطع گردید و باز بعد از ایشان همچنان از ایشان بریده شد. و باز از مسلمات این روایات است که خمس مختص به غنیمت‌های جنگی است و این نیز با روایات وارده از طرق ائمه اهل بیت علیهم السلام مخالف است، زیرا اهل سنت روایات خمس را در غنیمت‌های دیگری که به حسب لغت غنیمت شمرده می‌شود واجب نمی‌داند، ولیکن این روایات در آنها نیز واجب می‌داند. مطالبی که از نظر بحث تفسیری باید درباره آیه مورد بحث گفته شود گفته شد و البته در ذیل این آیه مباحث دیگری از نظر کلام و از نظر فقه هست که چون مربوط به غرض تفسیری ما نیست ایراد نمی شود و در اینجا نیز بحثی از نظر حقوق و اینکه خمس چه اثری در مجتمع اسلامی داشته و دارد باید شود که انشاءالله در ضمن گفتار در پیرامون زکات ایراد می گردد. باقی می ماند بحث در اینکه روایات داشت خدای سبحان غرضش از تشریع خمس احترام اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و دودمان او بوده است و خواسته است تا محترمتر از آن باشند که چرک اموال مردم را بگیرند. و ظاهر این روایات این است که نکته مذکور را از آیه زکات که خطاب به پیغمبرش می‌فرماید خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، پاورقی 1، گرفته شده باشد، چون تطهیر و تزکیه پاکیزه کردن همیشه در چیزهایی است که چرک و آلودگی و مانند آن داشته باشند، وگرنه اگر این معنا در آیه زکات نبود و از آنجا گرفته نمی‌شد در خود آیه خمس چنین معنایی وجود ندارد تا بگوییم از خود آیه گرفته شده است. پاورقی 1، بگیر از اموالشان صدقه ای را تا به آن وسیله پاک و پاکیزهشان سازی و درود فرست برایشان که درود تو مایه آرامش آنان است و خدا شنوای و داناست. سوره توبه آیه 103. ادامه متن. و در الدرالمنصور است که عبدالرزاق و ابن جریر از عروه ابن زبیر رضی الله عنه روایت کرده اند که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله در چند آیه قرآن مأمور به جنگیدن و قتال با کفار شده و اولین صحنه‌ای که آن حضرت در آن حاضر شد بدر بود و رئیس مشرکین در آن روز عتبه ابن ربیعه ابن عبد شمس بود و در روز جمعه 16 رمضان بود که در بدر دو لشکر با هم تلاقی کردند. اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله 300 نفر بودند و مشرکین بین 900 و 1000 نفر. روز فرقان همین روز بود که خدا میان حق و باطل جدایی انداخت و اولین کشته در آن روز مهجع غلام عمر و مردی از انصار بود. خداوند در آن روز مشرکین را شکست داد و بیشتر از 70 از ایشان کشته شد و همین مقدار از ایشان اسیر شدند. پاورقی 1. و نیز می نویسد ابن مردوی از علی ابن ابی طالب رضی الله عنه روایت کرده که فرمود شب فرقان که صبحش روز تلاقی فریقین بود شب جمعه 17 ماه رمضان بود. پاورقی 2. مؤلف. الدرالمنصور نظیر این روایت را از ابن جریر، از حسن ابن علی و از ابن ابی شیبه، از جعفر، از پدرش و نیز از جعفر، از ابی بکر ابن عبدالرحمن ابن هشام و نیز از جعفر، از عامر ابن ربیعه بدری نقل کرده، ولیکن در آن دارد روز بدر روز دوشنبه 17 ماه رمضان بود و بسا در بعضی از اخبار وارده از طرق ائمه اهل بیت علیهم السلام به روز 19 رمضان یوم یلتقی الجمعان اطلاق شده، چون در روایات ایشان شب 19 شب قدر خوانده شده و این معنای دیگری و غیر آن معناست که در آیه اراده شده مثلا در تفسیر عیاشی از اسحاق ابن عمار از ابی عبدالله علیه السلام روایت کرده که فرمود در 19 ماه رمضان تلاقی جمعان می شود. پرسیدم معنای کلام خدای تعالی که می فرماید یلتقل جمعان چیست؟ فرمود روزی است که در آن روز همه آنچه اراده کرده مقدم بدارد و آنچه که اراده کرده مؤخر بدارد و اراده و قضاش اجتماع می کنند. پاورقی سوم. و در تفسیر عیاشی از محمد ابن یحیی از ابی عبدالله علیه السلام روایت کرده که در تفسیر جمله و رکب و اسفل منکم فرمود مقصود ابو سفیان و اصحاب اوست. پاورقی چهارم. پاورقی ها 1 و 2. الدر المنصور جلد 3 صفحه 188. 3. تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 64. 4. تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 65.